باشیم. مطالب رو در همچین ایامی زیاد میشنویم که امام صادق دین اسلام رو اونطوری که باید و شاید منتشر میکردن در سر تا سر بلاد اسلامی، وظیفه‌شون رو انجام دادن به نحو احسن، به طوری که در ائمه قبل از ایشون همچین اتفاقی نیفتاد. تبیین مسئله و دین صحیح رو تبیین کرد، خیلی خوب. اما به چه صورت؟ چه شد که قالب دین ما شده از قال صادق علیه السلام؟ چطور به ما رسید؟ اون چه که تشکیلات رسمی امروزی نبوده، مثل تشکیلات فعلیه، یه مش بچه حزب اللهی ارزشی انقلابی دارن کار تشکیلاتی انجام میدن در گوشه‌های مختلف کشور. تشکیلاتی که در زمان امام صادق علیه السلام ما عرض میکنیم و حتی در زمان مابقی اهل بیت قبل از امام صادق، همون تعداد افراد توجیه شده ای بودن که با بدنه ی جامعه مرتبط بودن و اونها مردم رو جذب به اهل بیت می کردن. تا قبل از امام صادق بسیار مخفیانه. این نکته رو باید مراقب باشیم و متوجه باشیم. تشکیلاتی که زمان اهل بیت علیهم السلام بودن، حتی در دوران امامت امام صادق یه مقداری مخفیانه کار انجام میداد. حالا بزرگترهایی که تو مجلس هستن ایام انقلاب رو یادشونه، ماها شنیدیم و یا از بزرگان نقلهایی که میکنن به ما این رو انتقال دادن که در زمان انقلاب هیچ تشکیلات رسمی وجود نداشت که بگن آقا اینها علیه ساواک دارن کار انجام میدن. یک نفر رو میشناختن، امام رضوان الله علیه، و افرادی که طرفدارای امامن. دیگه حالا سر این تشکیلات کیه، تهش کیه، چی کار دارن میکنن تو هر شهری کی، اینطور منسجم خیلی معلوم نبود، مخفیانه بود. اینو گفتم که ذهنمون متبادر بشه به این که زمان اهل بیت تشکیلات مخفیانه بود مثل ایام انقلاب خودمون، که هیچ کس علنی کار علیه شاه انجام نمیداد مگر اون تظاهرات هایی که سال 57 دیگه اوج انقلاب بود، اون موقع علنی. وگرنه از سال 42 تا قبل از پیروزی انقلاب همه برنامه ها مخفیانه بود. لذا تشکیلاتی که منظور ماست تشکیلات مرسوم فرهنگی امروزی نیست. منظور یک سری از افرادی هستند که زمام امرشون به دست امام است و در سر تا سر عالم در زمان امام صادق علیه السلام را عرض میکنن. اینها آمدن محضر امام استفاده کردن و از طریق اونها مردم با امام و دین اسلام و احکام اسلامی و مابقی علومی که امام صادق یادشون داده آشنا می شدن. منظور اینه. برای کار تشکیلاتی کردن از سیره اهل بیت ما و پیروانشون اینطور استنباط میشه که برای کار تشکیلاتی کردن ما نیازمند علم هستیم و انسجام. یعنی شما ببینید در زمان امام صادق علیه السلام اگر پیروان امام صادق میخواستن یه کاری انجام بدن بدون علم ولو منسجمانه نمیشد. الان هم همینطوره. یعنی ما این بحث تشکیلات رو داریم عرض میکنیم به خاطر اینه که بدونیم در زمان حاضر اگر میخوایم کار فرهنگی بکنیم چارش وجود یک تشکیلات فرهنگی است. تشکیلات فرهنگی هم لازمش علم و انسجام. یه وقتی میبینید یک تشکیلات فرهنگی شروع به کار میکنه، منسجمانه ثمرش میشه انقلاب اسلامی. شما ببینید اگر در دوران امام یه عده‌ای می‌خواستن، چون حرکت فردی است. وقتی صدا کرد انقلاب که تشکیلاتی فراهم شد، تشکیلاتم عبارت بود از این که امام بزرگوار زمام افرادی رو که با امام مرتبط بودن در حوزه علمیه به دست گرفته بود، امام میفرمود چه بکنید چه نکنید، کجا حرکت بکنید کجا حرکت نکنید. ما بقیه مردم که توده جامعه باشن از طریق شاگردان حضرت امام رضوان الله علیه شاه قیام کردن. پس یک عالم پخته فرهیخته دینمدار رهبر تشکیلات انقلاب می شود علم، که مردم عالمانه عمل میکنن. انسجام از کجا؟ انسجام از این که در طول دوران انقلاب وحدت کلمه رعایت شد و منسجم شدن مردم ما به تأسی از امام امت. تشکیلات انقلاب به ثمر نشست، ثمره تشکیلات اسلامی ما شد انقلاب اسلامی. پس یه دفعه می‌بینید یه تشکیلات میتونه یه کار جهانی انجام بده. از سال 42 تا 57 که امام بزرگوار کارشون رو شروع کردن، همش بر مبنای تشکیلات علم و انسجام بود. و امروز شما میبینید انقلاب اسلامی تحول حرکت عظیم بیداری اسلامی در دنیاست. و انقلاب ما نشون داد که اسلام برای دنیای مردم، سیاست مردم و آخرت مردم حرف برای گفتن داره. پس دفعه میبینید یک تشکیلاتی خروجیش میشه یک حکومت اسلامی. شما ببینید وقتی برگردید به زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام صادق و بعد از امام صادق، همه همت اهل بیت علیهم السلام این بود که بتونن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن، نشد. تشکیلاتشون بد عمل کرد؟ نه، تشکیلاتشون بد عمل نکرد. انسجام نداشتن؟ نه، انسجام هم داشتن. اما خلفای دورانشون اجازه این که اهل بیت بر منصب حکومت بنشینن رو ندادن. عده‌ای هم توی این تشکیلات بالاخره تو زرد از آب در می اومدن و نشد اهل بیت حکومت اسلامی که مد نظرشون رو تشکیل بدن، الا یکی از اهل بیت ما بر منصب حکومت الهی تکیه زد، اونم امیرالمؤمنین آقا علی بن ابی طالب علیه السلام. ما واقعا اینجور نبوده. پس ببین رفقا، امام صادق علیه السلام برای من و شما حیات مبارکشون یک الگوی راهبردی است برای تشکیل تشکیلات فرهنگی که لازمش عرض کردم علم است و انسجام. شما ببینید امام صادق علیه السلام چقدر روایت دارن، خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که امر ما رو در جامعه منتشر بکنه. از امام رضا علیه السلام ما این روایت رو داریم: رحم الله عبدا احیا امرنا قیل کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس. فرمایش امام رضا علیه السلام. آقا فرمودن خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که اوامر ما اهل بیت رو زنده کنه. ازش پرسیدن آقا چطور میشه این کار رو انجام بدیم؟ فرمود علوم ما رو یاد بگیره و بین مردم و در جامعه منتشر بکنه. خیلی خوب. برای این که ما بتونیم علوم اهل بیت رو در جامعه منتشر بکنیم نیازمند یک تشکیلات منسجمیم. هیچ وقت یه فرد به تنهایی نمیتونه یه کار بزرگی رو انجام بده به این صورتی که امام صادق انجام داد. اون کار بزرگی رو بکنه که حضرت امام انجام داد. او یه نفره، نیازمند تشکیلات منسجمه. ما وقتی میتونیم روایات اهل بیت رو در جامعه منتشر بکنیم که تشکیلات داشته باشیم، نسبت به روایات اهل بیت خودمون یه آگاهی داشته باشیم، انسجام هم داشته باشیم، چیزی که الان تو مجموعه های فرهنگی کمتر دیده میشه. انسجام، شما حالا بگو یه مراسمه، یه تجمعه، به هر بهانه ای، شهادت امام صادق، بزرگداشت شهدای مدافع حرم، سالگرد ارتحال امام، هر اسمی که شما روش میذارید، ببینید چند تا از مساجد و هیئت‌ها با هم یه جا جمع میشن، ما که ندیدیم. انسجام خبری نیست یا کمتر هست، به خاطر اینکه هنوز نتونستیم برای اینکه یک کار فرهنگی بزرگ انجام بدیم، بعضیامون با نظرات هم کنار نمیایم، بعضیامون یه سری نظرات هست حاضر نیستیم کوتاه بیایم، بعضیامون توجیه میاریم. انسجام بین بعضی ها از تشکلات فرهنگی نیست، وقت مثلا میخوایم کار بزرگم انجام بدیم. اگر شما میبینید امام صادق علیه السلام این همه در کار خودش موفق بوده، به خاطر این که قالب شاگردان امام صادق و تشکیلات پنهانی که وجود داشت در دوران امام صادق انسجامشون رعایت شد. شما ببین امام صادق شاگرداش از همه جا بودن، از ایران بودن، از یمن بوده، از مصر بوده، حتی از آفریقا بوده، از همه جا بوده. این فقط مکه و مدینه شاگردای امام صادق نبودن. 4000 شاگرد مال تمام بلاد اسلامی است که تو تاریخ آمده. خب 4000 شاگرد خوب درس رو گرفتن، بعد اول علمیت رو خوب از محضر امام صادق گرفتن، انسجامی هم که باید داشته باشن خوب رعایت کردن، که خروجی شده شیعه. نه این که شیعه رو امام صادق تأسیس کرد. یه اشکالی که داریم، بعضی از ماها میگیم مؤسس مذهب تشیع. امام صادق مؤسس مذهب تشیع نیست، امام صادق احیاگره. وقتی میگیم مؤسس یعنی نبوده، امام صادق درستش کرده. وقتی میگیم احیاگر نه، یعنی بوده به اون شکلی که باید و شاید نبوده. زمان امام صادق ورق برگشته، بنی امیه و بنی العباس نزاع سیاسی داشتن با هم، امام از فرصت استفاده کرده علوم الهی رو احیا کرده اونطوری که باید احیا میشده. دومیه درسته، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعا شیعه در زمان حیات امام صادق حیات مجدد پیدا کرده، نه اینکه نبوده. مگر نه شما روایات شریفه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ببینید، علیون و شیعته او هم الفائزون، تو دعای ندبه هم میخونید همین رو. شیعیان علی رو اون موقع به سری اتباع محدود امیرالمؤمنین میگفتن بعد از پیغمبر، لذا شیعه از اون موقع بوده. امام صادق معارف شیعی رو احیا کرده، لذا این ایام اگر میخوایم صحبت بکنیم، اگر بناس پیامکی بدیم، اگر بناس کاری انجام بدیم در زمین مسائل تحقیقی و علمی، ننویسیم مؤسس مذهب جعفری، مؤسس مذهب تشیع امام صادق، نه، احیاگر مذهب تشیع. این درست. لذا وقتی به تشکیلات پنهانی امام صادق علیه السلام نگاه میکنیم، متوجه میشیم تشکیلات پنهانی خوب کارشو انجام داده، که امروز ما تفسیر قرآنمون، حدیثمون، اخلاقمون، همه چی مدیون امام صادق علیه السلام. لذا می طلبه امام صادق رو الگوی کار فرهنگی و تشکیلاتی خودمون قرار بدیم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای توی این کتاب انسان 250 ساله که برای بقیه اگر لازم باشه برای ما بچه اتیا و بچه ازم اللهی ها واجبه، واجبم نه واجب شرعیست، به لحاظ تشکیلاتی عرض میکنم این کتاب رو رفقا بخونید. خیلی تحلیل ها میاد دستتون، بعضی کتاب نوشتن در بعد تاریخ زندگانی اهل بیت اما تحلیل ندادن بیرون، همون روایت های زمان اهل بیت رو آوردن به قول امروزی های سنتی نوشتنش، دیگه این که تحلیل توش در بیارن این خبران نیست. زحمت هم کشیدن، همه اون چه که علمامون هم نوشتن روی سر ما جا داره، اما کتاب انسان 250 ساله که رهبر عظیم و شأن انقلاب دارن، تحلیل زندگانی اهل بیت از زمان پیامبر، بعد از پیامبر تا برسد به زمان امام حسن عسکری علیه السلام، تحلیل آقا توی این کتاب اونجا می فرماد امام صادق مرد علم، مبارزه و تشکیلات بود. لازمه که این کتاب رو عزیزان بخونید، اون وقته که با دید بازتری نسبت به زندگی اهل بیت نگاه میکنیم. صلوات خط بفرم. طور دیگری زندگانی اهل بیت رو درک میکنیم، طور دیگه میبینیم حیات طیبه اهل بیت ما به چه صورت بوده. اینا مهمه. عرض کردم بعضی کتاب می‌نویسن اما تحلیل توش نیست. کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری که فرمایشات حضرت آغاز در خطبه های نماز جمعه تهران در ادوار مختلفی که آقا خطبه جمعه داشتن، تحلیل زندگانی اهل بیت علیهم السلامه که لازم همه مطالعهش بکنیم. اونجا آقا این جمله رو می‌فرمایند و این فرمان تشکیلات امام صادق اگرچه مخفیانه است اما خوب عمل کرده که امروز خروجیش به دست ما رسیده و همه دین ما جعفری است. کسی نمیگه مذهب علوی با این که هست، کسی نمیگه مکتب حسینی با این که هست، کسی نمیگه مذهب سجادی با این که هست، همه میگن مذهب جعفری چون احیا کنندش امام صادق علیه السلام. لذا این بیشتر ما رو تشویق و ترغیب میکنه 1400 سال پیش که هیچ وسیله ارتباط جمعی غیر از نامه و منبر نبود. تنها وسیله ارتباط جمعی که یک کسی میخواست صحبت کنه با مردم یا منبر بود، یا اگر بزرگی میخواست پیامش رو به مردم برسونه به یه بزرگ دیگری نامه مینوشت و سلام، دیگه چیز دیگری نبود. امروز به برکت این همه وسائل ارتباط جمعی روز و فضاهای مجازی خیلی راحت میتونیم یه سری کارهای فرهنگی تشکیلاتی انجام بدیم، اونم منسجمانه و از روی علم، نه اینکه هر کسی جزیره‌ای برای خودش کار بکنه. اگر میبینیم بعضی از کارهای فرهنگی ما بازخورد نداره، برای اینکه هر کی حرف خودشو میزنه و جزیره‌ای داریم عمل میکنیم. اگر همه منسجم عمل بکنیم دیگه برای انتخابات ها مشکل نداریم، برای مسائل دیگه مشکل نداریم. هر کی جزیره‌ای کار داره انجام میده شدیم مثل فلسطین. فلسطین حماسی حرف میزنه، حزب دیگه یه حرف میزنه، حزب دیگه حرف میزنه، 70 سال جنگ دارن. ما هم همین جور میشیم. اگر هر تشکیلات فرهنگی بخواد غیر منسجمانه حرکت بکنه کار به جایی نمیبره. 1400 سال پیش امام صادق علیه السلام وحدت رویه ایجاد کرده بود بین نیروهای خودش، اگرچه فرسنگ ها از هم دور بودن، هیچ وسیله هم در اختیارشون نبود الا نامنگاری. توی همین کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری فرماد هیچ اثری از کار تشکیلاتی منسجمانه ای که سند باشه در زمان امام صادق، سند باشه که مثلا خلفا ببینن و لو بره کار تشکیلاتی، وجود نداره. عملکرد اصحاب اینو نشون میده، عملکرد امام صادق اینو نشون میده. بعد آقا میفرمایند برای این ممکنه کار تشکیلاتی رو روس برگه نیوردن، سندیش نکردن که اگر مثلا یه وقتی خلفا اصحاب امام صادق رو دستگیر کردن اصلا کارو هاشا بزنن به هاشا، ما هم چه کاری انجام ندادیم، مگه سندی هست که انجام دادیم، مگه نامه ای هست؟ شما ببین نه نامه امام نوشته نه چیزی، هرچه بوده لسانی بوده، اما وحدت رویه ایجاد شده بین نیروهای امام صادق و تشکیلات فرهنگیش اینقدر منسجمانه عمل کرده، امروز من و شما مدیون او تشکیلاتی. توجه می‌فرمایید؟ لذا یک الگوی مناسب وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام برای همه ما که بتونیم یک کار منسجم تشکیلاتی انجام بدیم، برای اینکه منبر متبرک بشه به بیانات امام صادق علیه السلام و روایات شریفشون. یک روایت رو خدمت شما عرض میکنم و عرضم تمام. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کسی ببینه برادر دینش در یک مخمسه ای افتاده، یا ببینیم در گناهی میخواد بیفته و او رو از این مخمسه نجات نده و از منجلاب و گناه بیرون نکشه، در حق برادر دینی خودش خیانت کرده. یکی از مشکلاتی که امروز جامعه ما دوچار اون هست اینه، بعضی ها رفقاشون رو میبینن دوچار مشکلن، دوچار معزلن، گرفتارین، اما کار بدشون رو تصحیح و تصدیق میکنن به خاطر اینکه مثلا دلشون نشکنه. امیرالمؤمنین آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید صدیق که من صدقک لا من صدقک، رفیق تو اینه که راه درست رو نشونت بده، نه اینکه هر کاری رو که کرد تو تایید کنی و بگی درسته. لذا یه مقداری نسبت به برادران دینی خودمون وظایفمون رو بدونیم. رساله حقوقی دارد امام سجاد علیه السلام، کلمات بسیار گوهرباری دارد حضرت صادق صلوات الله علیه در کتاب تحف العقول درباره حقوق برادران دینی و اصلا درباره حقوق، حقوق آب، حقوق حیوانات، حقوق پدر و مادر، حقوق محیط زیست، اینا رو بخونیم یه مقداری آشنا بشیم. بعضی از مشکلاتی که ما داریم به خاطر اینه که میگیم شیعه ایم، راستم میگیم شیعه زاده ایم، دروغ هم نگفتیم، اما به وظائف شیعه گری خودمون عمل نمی کنیم. خدا رحمت کنه علامه بزرگوار مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد تقی شیخ ششتری رو، ایشون مصاحبه کردن سال 62 با مجله کیهان فرهنگی، ایشون اونجا فرمودن اگر همه ما به وظائف شیعه‌گری خودمون عمل می‌کردیم و از اون چه که اهل بیت به ما گفتن جامعه عمل می‌پوشوندیم، در دنیا یک نفر غیر مسلمان بلکه غیر شیعه پیدا نمی‌شد. پس معلومه ماها به وظائفمون عمل نکردیم، بازخورد خوبی هم نداشته عمل کرده ما و متاسفانه به پای اهل بیت هم بسته میشه. یکی از اصحابش رو امام صادق دید، آقا فرمود خوبی از هر کسی خوبه اما از شما شیعیان خوبتر، لمکان کمنا، به خاطر منسوب بودن شما به ما اهل بیته. و بعد حضرت فرمود بدی از هر کسی بده، اما از شما شیعیان بدتر، بازم لمکانه که منا، به خاطر جایگاهتون در جامعه است که به ما اهل بیت منصوبتون میکنن، مراقب باشیم هممون، از روحانی و طلبه و هیئتی و دانشجو و بازاری و کاسب و همه، که انشاءالله به وظایف شیعگریمون عمل بکنیم و انشاءالله بتونیم شیعه خوبی برای ائمه اطهار علیهم السلام باشیم انشاءالله. اما این ایام عرض شد منصوب به وجود مبارک شیخ الائمه امام صادق علیه السلام. همه ای ما این اتفاق برامون افتاده، وقتی توی مجلسی هستیم یه بزرگی بخواد بیاد جاش نباشه، ما جامونو به اون محاسن سفیده میدیم، بالاخره بزرگه، حرمت داره. امام صادق علیه السلام شیخ الائمه است، مسنترین فرد در اهل بیت ما وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. اما میخوام عرض کنم که ما یک آدم عادی رو که میبینیم حرمتش رو نگه میداریم، یه ریش سفید عادی رو که میبینیم حرمتش رو نگه میداریم. شباهت زیادی دارد امام صادق علیه السلام با امیر المؤمنین صلوات الله علیه. همه ما این رو شنیدیم. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کسی هر بغض و کینه ای داشت سر امیر المؤمنین خالیش کرد، تا جایی که حرمت وصی رسول خدا و حرمت ولی الله رو نگه نداشتن. ما خدمت این مرجع تقلید که میخواییم برسیم با احترام وارد خونش میشیم. این بالاخره تمام عمرش، تمام لحظات زندگیش رو وقف اسلام کرده. اما شما ببینید بعد از پیغمبر چه رفتاری کردن با امیر المؤمنین. حمله کردن در خانه امیر المؤمنین رو آتش زدن. جگر ما از این بیشتر می سوزه که ریحانه پیغمبر پشت دره. انشالله امشب شهدامون فیض ببرن، امام فیض ببرن، شهدای مدافع حرم فیض ببرن. به خانه امام صادق هم حمله کردن، اونطوری که در تاریخ نوشتن 3 مرتبه خانه امام صادق رو آتش زدن. شیخ الائمه است. امام صادق تو خانه بود، خانه را آتش زدن. فردا عده‌ای از اصحابشون رو دیدن، فرمودن آقا ما هم ناراحت شدیم از حادثه دیروز، بد طوری دستتون رو بستند و با خانه بدون عبا و عمامه و با اون خانه آتش زده شما رو بیرون کشیدن. فرمود من اصلا برای خونه نگران نشدم، برای خانه گریه نکردم، برای بستن دستم گریه نکردم، برای که منو بدون عبا و عمامه بردن گریه نمی کنم. او لحظه ای که حمله کردن به خانه من، من مرد خانه بودم، دیگه کسی متعرض بچه هم نشد. یاد جد قریبم حسین ابن علی علیه السلام افتادم. بعد از شهادتشون حمله کردن به خیمه ها، زن و بچه ها رو کتک زدن، عممون رو به اسارت بردن. شما ببینید امام صادق از آتش زدن خانش هم استفاده می کند، مردم رو سوق بده سمت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اما می خوام اینو عرض بکنم، آقا امام صادق شما مظلومانه به شهادت رسیدید اما دیگه داغ شش ماهه به جگرتون ننشست. آقا امام صادق شما مظلومانه به شهادت رسیدید اما دیگه بدن اربن اربای علی اکبر جلوتون نبود. آقا امام صادق شما مظلومانه به شهادت رسیدید اما دیگه یه کسی مثل زینب کبرا نبود به اسارت بره. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن